ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است که همه پناهجویان افغان را فوراً آزاد کند. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که سال نو برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با حملات شبانه و آزار و اذیت توسط پلیس این کشور همراه بوده و صدها پناهجوی افغان به طور غیر قانونی بازداشت شدند. عفو بین الملل از مقامات پاکستان خواسته تا فوراً افغانهای بازداشت شده را آزاد کرده و سیاست جدید را که پناهجویان را مجبور به گرفتن اسناد اضافی مانند اونوسی برای ماندن در پایتخت می کند نیز لغو کند. اونوسی سند است که افغانها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزه یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند. با گفته عفو بین الملل، این سیاست پاکستان افراد آسیب پذیر را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد. دیدبان حقوق بشر می گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در سال 2024 به دلیل تشدید سرکوب زنان و دختران و اقلیت‌ها توسط طالبان بدتر شده است. این نهاد در گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشری در بیش از 100 کشور بررسی شده است، روز پنجشنبه 27 جدی گفت که طالبان روزنامه‌نگاران و منتقدین را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدید را بر رسانه‌ها اعمال کردند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته که در جریان 3 سال حاکمیت طالبان سرکوب حقوق و آزادی ها تشدید شده است. طالبان در مورد این گزارش هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که به رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. محکمه در پاکستان عمران خان صدراعظم سابق و بشرا بیبی همسرش را در یک پرونده تاریخی فساد مجرم شناخته است. قاضی نصیر جاوید رعنا ضمن اعلان حکم 14 سال حبس برای عمران خان و 7 سال برای همسرش گفت که محکمه پرونده خود را ثابت کرده و عمران خان مجرم شناخته شده است. عمران خان، بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان، و همسرش بشرا بیبی در پرونده 190 میلیون پوندی القادر ترست به فساد مالی متهم شدند، اما عمران خان و همسرش این اتهامات را رد کرده و میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. سلمان اکرم راجا، یکی از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان، گفته است که نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر خواهند کرد. کابینه اسرائیل روز جمعه برای نهایی کردن توافق با گروه شبه نظامی حماس برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد تأخیر احتمالی آتش بس که روز چهارشنبه اعلان شد مطرح شده است. علی‌رغم اعلان این خبر، تیاره‌های جنگی اسرائیل به حملات گسترده خود در غزه ادامه داده و مقامات فلسطینی اواخر پنجشنبه اعلان کردند که حداقل 86 نفر در اولین روز بعد از آتش بس کشته شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. وزارت گردشگری چین روز جمعه اعلان کرد که آمادگی ها را برای اثرگیری سفرهای گروهی گردشگران از شانگهای و ولایت فوجیان به تایوان در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد. تایوان از این اقدام استقبال کرده است. چین و تایوان پس از ختم بحران ناشی از شیوع کووید 19 بر سر زمان و چگونگی بازگشت گردشگران چینی به این جزیره که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند اختلاف نظر داشتند. تایوان ادعای حاکمیت چین بر این جزیره را به شدت رد می‌کند. پکینگ و تایپه یکدیگر را به خاطر عدم اثرگیری این سفرها ملامت می‌کنند و این موضوع باعث شده که تنش‌ها بین دو طرف تشدید یابد. و پیر استارمر پس از اولین سفر به حیث صدراعظم بریتانیا با اوکراین و امضای قرارداد مشارکت 100 ساله با آن کشور، قرار است امروز 7 جنوری برای گفتگو با صدراعظم پولند بر شهر وارسا پایتخت آن کشور سفر کند. دفتر استارمر در اعلامیه گفته انتظار می رود که در جریان این سفر او بریتانیا و پولند کار را روی یک توافقنامه دفاعی و امنیتی جدید آغاز کنند. در اعلامیه از قبل استارمر گفته شده زمان آن فرا رسیده است که با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تجاوز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به امنیت اروپا، همکاری ها به سطح بعدی ارتقا پیدا کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان از افزایش دخالت در امور کمک رسانی در این کشور سخن می‌گوید. بانک جهانی اظهار می‌دارد که فقر و بی‌بضاعتی در افغانستان افزوده است. یک باشنده کابل می‌گوید:
من مشکلات ما بسیار زیاد است، به خاطر که نانآور خانه ندارم. میال 5 تا اولادای ما است، امروی خودم 6 تا خوردم، والا یک رو پد خانه آوردم، والا کس نیست.
کابینه اسرائیل امروز در مورد موافقتنامه آتش بس با گروه حماس در غزه جلسه دارد. کمبود آب آشامیدنی در بامیان، یک باشنده مغاره ها در این ولایت میگوید:
آب یک ذره از پالی خانه ما، از پالی مغاره آب شده، آب پاک نیست. امروز از ناچاری مقصد میخوریم دیگه، مثلا هم دور است، بسیار در تکلیف هستیم.
یک تعداد جوانان افغان با امید زندگی بهتر در خارج از کشور با کورس‌های زبان‌های خارجی رو آوردن. یک تن از آنان گفت:
فعلا انگلیسی میخوانم، اگر بتانم تا سال آینده تافل بگیرم میخوایم در بورس داد کشوری جرمنی اپلای کنم، یا هم در بورس شوینینگ انگلستان.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در ماه دسامبر سال 2024 نزدیک به 150 رویداد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشری توسط همکاران بشردوستانه‌شان در افغانستان گزارش شده است. اوچا در گزارش تازه خود در این مورد گفته که بیشتر این رویدادها دخالت در عمل کردن فعالیت‌های بشری بوده است. در همین حال برخی از کارکنان نهادهای بشری و افراد نیازمند به خدمات بشری نیز مشکلات در بخش دسترسی به این کمک‌ها را تایید می‌کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید در ماه دسامبر 2024 در افغانستان 148 رویداد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشری توسط همکاران بشردوستانه‌شان ثبت شده که بیشتر این رویدادها مداخله در روند توزیع کمک‌ها بوده است. اوچا در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه 16 جنوری منتشر کرده گفته است که این وضعیت 52% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2023 نشان می‌دهد. اوچا افزوده که این رویدادها سبب توقف 52 پروژه و مسدود شدن یک مرکز صحی به گونه موقت شده و مناطق جنوب شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان به ترتیب مناطقند که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. در گزارش آمده که در ماه دسامبر 92% این رویدادها مداخله در عملی کردن فعالیت‌های بشری بوده که مداخله در برنامه‌ها محدود کردن مشارکت کارکنان زن در فعالیت‌های بشری و وارد کردن فشار بر آنها و درخواست لیست و معلومات حساس کارکنان در آن شامل می‌شود. همین طور تأخیر در امضای تفاهمنامه، مداخله در جذب و تدارکات کارمندان، جلوگیری از استفاده زنان از کمک‌ها و خدمات، مداخله یا تلاش برای مداخله در انتخاب زینفان از دیگر موارد است که در گزارش به آن اشاره شده است. اوچا همچنان گزارش داده که 31 رویداد مبتنی بر جنسیت نیز در دسامبر سال گذشته گزارش شده که نسبت به ماه نوامبر 18 رویداد افزایش را نشان می‌دهد و این کار تأثیر ناگواری بر زنانی دارد که برای به دست آوردن کمک‌ها و خدمات نجات بخش به مشارکت کارکنان کمک رسان زن نیاز دارند. در این رویدادها به محدودیت مشارکت زنان در روند توزیع کمک‌ها، محدود کردن دسترسی آنها به نهادهای صحی، جلوگیری از ثبت زینفان زن در پروژه‌ها، رفتن به دفاتر به خاطر جستجوی کارکنان زن و تأخیر روند استخدام کارکنان زن شامل است. در مورد گزارش اوچا از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی اوچا به مداخله در توزیع کمک‌ها و شناسایی دریافت کنندگان متهم شده بود، اما آنها همیشه چنین گزارش‌ها را رد کردند. اوچا در حالی از موجودیت چالش‌ها در بخش دسترسی به کمک‌های بشری گزارش می‌دهد که افراد نیازمند به کمک‌های بشری نیز از دخالت طالبان در روند توزیع این کمک‌ها شکایت می‌کنند. بسم الله باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که چندین بار نامش از سوی نهادهای خیریه برای کمک درج شده، اما به گفته او دوباره از سوی مقام‌های محلی حذف شده است.
تا فرگرام می سرو میکنم با دیگه میاد باز خط میزنن. این یک مشکل زندگی سر ما است که خانه کانال زندگی میکنیم افسر عیال هستیم که در دیوال ما کاغذ کاری نیست.
برخی از کارکنان نهادهای بشر دوستانه نیز مشکلات در این بخش را تایید می کنند. یکی از آنها که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت.
ابتدا در امضای تفاهم نامه ها دخالت وجود دارد. آنها تنها چیز را می خواهند که در پالیسیشان باشد. به پالیسی این جوها توجه نمی کند. تنها می خواهند افراد خودشان استخدام شود و افراد خودشان از آن مستفید شوند.
یکی دیگر از کارکنان نهاد خیریه که او نیز به علت همسان نمی خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت.
نهادهایی که برای اینا فن می دادن یا هم بودجهش می دادن، امروز هم بودجه را هم دولت بالایشان بند کرده به خاطر از اینکه نمی خواهند که زنان فعالیت داشته باشه. همون نهادهایشان بسته کرده کار که یک خانم می تانه بکنه، اما او را خودشان در بین خودان خودشان می کنن. اگر بودجهشان باشه خودشان بین خودان تقسیم می کنن.
اوچو در حالی از چالش‌های موجود در بخش دسترسی به کمک‌های بشری گزارش می‌دهد که بر اساس معلومات اداره یاد شده سال روان میلادی در افغانستان 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بانک جهانی از افزایش فقر در افغانستان هشدار داده است. این بانک در گزارش تازه تاکید کرده که نرخ بالای بیکاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور آسیب پذیری جوامع فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه افزایش ناامنی غذایی و فقر را هم فراهم خواهد کرد. برخی خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که بیکاری و بهای بلند مواد غذایی و مواد سوخت زندگی را برای آنها دشوار کرده است. باز هم خجسته کبیری توضیحات بیشتر دارد.
بانک جهانی می گوید که گرسنگی و ناامنی غذایی در افغانستان در مقایسه با دهه گذشته بدتر شده است. این بانک در گزارش ماه جنوری چشمانداز اقتصاد جهان که ناوقت روز پنجشنبه 16 جنوری نشر کرده است، تشدید فقر در افغانستان هشدار داده است. بر اساس این گزارش بانک جهانی، علت افزایش فقر و ناامنی غذایی بین خانواده‌ها در افغانستان، نبود زمینه کاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور است. کاسیب‌پذیری جوامع فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه بلند رفتن ناامنی غذایی و فقر را فراهم خواهد کرد. این در حال است که برخی خانواده‌ها در افغانستان نیز می‌گویند که بیکاری و قیمتی مشکلات اقتصادی آنها را شدیدتر کرده است. نفیسه مادر 5 فرزند و باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت.
من مشکلات ما بسیار زیاد است به خاطر که ناناور خانه ندارم. میال 5 تا اولادای ما است، امروی خودم 6 تا خوردم. والا یک رو پد خانه آوردم، والا کس نیست. زمستان است، منقلک دارم، منقلک میمونم، برق میره. قرار این زیر صندلی یخ میشینیم، دیگه نه زغالی است نه چوبی است، هیچ چیز نیست. امروز گریه کده فرقای سر ما درد گرفت، گازای ما کلش خالی شده. مگم زمینه کاری هم نیست که مثلا ما کار کنیم. پیاز نیست، رومی نیست، نمک نیست.
یک باشنده ولایت بلخ که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش گرفته شود و رادیو آزادی گفت که فقر سبب شده تا همه وسایل خانهش را به فروش برساند.
مامور قبلی دولت بودیم که ما 3 سال و زیادتر از زمانی که ما از وظیفه برکنار شدیم آمدیم اوتر بس نمانده که ما اپلای نکده باشم. ما 18 سال تجربه کاری داشتیم دارم، در حدود شاد بالای 5000 بس ما اپلای کرده باشم. متاسفانه که در هیچ جا شارلست نمیشیم. اول از خداوند دادم موفق میشم، اما شارلست هیچ نمیشیم. به خاطر نم خرج مصرف خانه وسایل خانه هیچ نمانده فروختیم. فقط تنها ما 4 تا فرش که فعلا در زیر خانه مانده اونم مانده. این مال فصل زمستان است، سوخت زمستان هیچ نداریم. سنگ زغال ما به کیلو میخریم.
بانک جهانی در گزارش خود همچنان افزوده که به دلیل نبود داده‌های کافی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای افغانستان ارائه نمی‌شود. با این حال این بانک پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد افغانستان ممکن است رشد محدودی را تجربه کند که بخشی از آن به دلیل کاهش نسبی تورم حمایت می‌شود. در این گزارش همچنان تاکید شده که خسارات اقتصادی ناشی از خشونت در کشورهای کم درآمد از جمله افغانستان قابل توجه و گسترده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا روز یکشنبه 12 جنوری گزارش داد که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده بود که سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کابینه اسرائیل امروز جمعه درباره توافقی که در قطر بین اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها روز چهارشنبه اعلام شد، رأی گیری می‌کند. در صورتی که کابینه اسرائیل این توافق را که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده انجام شده تصویب کند، آتش بس از روز یکشنبه عملی خواهد شد. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها طبق توافقنامه از روز یکشنبه عملی خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در اعلامیه‌ای که از سوی این دفتر منتشر شده آمده است که قرار است آزادی گروگان‌ها از روز یکشنبه طبق توافقنامه و پس از تایید آن توسط کابینه امنیتی آغاز شود. کابینه اسرائیل در حال در مورد توافقنامه با گروه حماس رأی‌گیری می‌کند که در ساعات گذشته نگرانی های در باره تأخیر احتمالی آن مطرح شده بود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و از یک سازمان تروریستی شناخته شده است. علارغم اعلام خبر آتش بس، تیاره های جنگی اسرائیل به حملات گسترده خود در غزه ادامه دادند و مقامات فلسطینی اواخر پنجشنبه اعلام کردند که حداقل 86 نفر در اولین روز از زمان اعلام آتش بس کشته شدند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح روز جمعه اعلام کرد که تصویب نزدیک است و کابینه محدود امنیتی امروز قبل از کابینه کامل تشکیل جلسه خواهد داد تا توافقنامه آتش بس تصویب و سپس اجرا شود. در صورتی که کابینه اسرائیل این توافق را که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده انجام شده تصویب کند، از روز یکشنبه عملی خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، حماس روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که تمامی موانع بر سر راه توافق آتش بس در غزه برداشته شده است. این توافقنامه که در چند مرحله اجرا می شود، شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی از سوی حماس، رهایی تعدادی از اسرای فلسطینی از سوی اسرائیل و آغاز ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه خواهد بود. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، اولین گروگان‌ها ممکن است بعد از ظهر یکشنبه آزاد شوند. در صورت عملی شدن این توافقنامه، جنگ به پایان می‌رسد که بسیاری از مناطق غزه را به ویرانه تبدیل کرده و بیش از 46 هزار کشته و ده ها هزار زخمی بر جای گذاشته است. جنگ در غزه پس از حمله شبه نظامیان گروه حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد که حدود 1200 نفر را کشتند و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمبود آب آشامیدنی در مرکز بامیان زندگی باشندگان این ولایت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برخی از مردم میگویند که برای دسترسی به آب باید مسافت‌های طولانی را طی کنند، در حالی که تعداد دیگری به دلیل استفاده از آب‌های ناپاک با بیماری‌های مختلف روبرو شدند. این گزارش را با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز می‌کنیم.
ما مردم مغانشین در تلف هستیم، آب نداریم، بسیار دیگه مشکلات زیاد داریم.
محمد حسن 46 ساله باشنده بامیان همراه با خانوادهش در یکی از مقاره های نزدیک بودا زندگی می کند. او می گوید که 300 خانواده مقاره نشین از یک چای کوچک استفاده می کردند، اما حالا این چا خراب شده است. محمد حسن براد یازودی بیشتر میگوید
ما آب یک ذره از پالی خانه ما از پالی مغاره آب شده، او مقصد آب پاک نیست. امروز از ناچاری مقصد میخوریم دیگه، پاک نیست، بسیار آب دور است، بسیار در تکلیف هستیم. اولاق نداریم دیگه، بسیار زحمت است، باز وقت در پشت میاریم، باز وقت دیگه یکم کراچی از امسا طلب میکنیم، بسیار مشکل مزیاره دیگه.
حمیدالله یکی دیگر از باشندگان بامیان از مشکلات مشابه ای صحبت میکند.
در آب سهی تقریبا یکان 5 کیلومتر ما این در پشت شهر بریم، از در دریا در سر و پشت و سر و گردن مثلا آب بیاریم، دیگه ما آب نداریم، دیگه بسیار مشکل سخت است.
باشندگان بامیان میگویند که استفاده از آبهای ناپاک باعث شده کودکان و اعضای خانواده هایشان با بیماری های گوناگون روبرو شوند. دکتر جمشید دانیار متخصص امراض عمومی درباره پیامدهای استفاده از آبهای آلوده اشاره می‌دهد.
بدون شک استفاده از آبهای جوی و آبهای آلوده منجر به مشکلاتی صحی زیاد میشه از قبیل امراض اسهال و استفراغ و دیگر. و به این صورت پیشنهاد میشه که مردم قبل از اینکه آبها را استفاده بکنن به مدت 5 دقیقه بجوشانن، یا حداقل از فیلترهای ساده‌ای که قابل دسترسی مردم وجود داره میتونن استفاده بکنن.
خواستم دیدگاه اداره محلی طالبان را درباره این مشکل داشته باشیم، اما عبدالصبور سیقان سخنگوی والی طالبان در بامیان تا هنگام تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب‌های آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیمی نداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره‌های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب‌ها و باران‌های شدید ابراز نگرانی کرده بود. با این حال مهدی عزیزی یک فعال مدنی در بامیان میگوید که سازمان‌های بین‌المللی در تأمین منابع آبی و بهبودی وضعیت مردم در بامیان باید پروژه‌های بنیادی را راه اندازی کنند.
نیاز میره که نیاز سنجی شوه و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که نقش اساسی در کمک رسانی به مردم دارند، مردم بامیان همراهی بکنه و پروژه‌های بنیادی دیگر را سازماندهی بکنه تا مردم از این مشکلات خلاص شوند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از افرادی که در کابل مصروف آموزش زبانهای خارجی هستند میگویند یادگیری زبانهای خارجی در کنار تقویت مهارت‌های آنان وسیله ضروری برای مهاجرت و دسترسی به فرصت‌های بهتر در خارج از افغانستان است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با تسلط بر زبانهای خارجی قصد دارند تا در خارج از کشور فرصت‌های شغلی مناسب پیدا کرده و آینده بهتری برای خود بسازند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماره از جوانانی که در کابل مصروف یادگیری زبانهای خارجی هستند ابراز امیدواری میکنند که با استفاده از این مهارت در خارج از کشور فرصتهای شغلی مناسب یافته و آینده بهتر برای خود بسازند. آسیا باشنده کابل که مصروف فراگیری زبان انگلیسی به طور آنلاین است میگوید که قبل از بستشدن پوانتونها از سوی طالبان در مقطع ماستری مصروف تحصیل بود. او برای رادیوزادی گفت مصمم است برای مقطع ماستری در خارج از افغانستان درخواست کند و از این طریق از محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان رهایی پیدا کند.
پوهنتون خواندیم، ما دو سمستر ماستری هم خواندم در پوهنتون پیام نور، اما تحولات شد و تمام زحمات ما را ضرب صفر کردن. فعلا انگلیسی میخوانم تا اگر بتانم تا سال آینده تافل بگیرم. میخوایم در بورسی داد کشوری جرمنی اپلای کنم یا هم در بورسی شوینینگ انگلستان و ماستری ما در خارج بخوانم. و در ضمن از این وضعیت و محدودیت هایی که حکومت فعلی ایجاد کردن نجات پیدا کنم.
طارق یکی دیگر از باشندگان کابل و دانش آموز کورس افغان جرمن می گوید که با یادگیری زبان آلمانی قصد دارد شانس خود را برای دریافت بورسی تحصیلی و همچنان ویزه کاری امتحان کند. و برای رادیو جدی گفت
ما 6 ماه میشه زبان آلمانی می خوانم بخاطر قصد رفتن دارم به خاطر طرف جرمنی دیگه. آلمانی را بسیار خوب یاد گرفتیم. بعد از اینکه بیه کلا تمام کردم میرم پاکستان امتحان میتم. بنا به خدا کامیاب شدم و به ویزه های کاری و تحصیلی جرمنی درخواست دادم و بتوانم از این کشور بیرون شم.
با گزارش دویچه وله حکومت جرمنی از اول جون 2024 با شرط داشتن سند B1 زبان آلمانی فرصت های فراوان شغلی را برای شهروندان کشورهای دیگر فراهم کرده و این روند باعث شده است که سالانه تعداد زیادی از مردم برای مهاجرت به این کشور اقدام کنند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که آنان تضمین می کنند که کارگران و ویژه کارگران ماهر می توانند وارد جرمنی شوند. در این حال خیرالله شهریار مسئول کورس زبانهای خارجی افغان جرمن می گوید حضور علاقمندان به یادگیری زبانهای خارجی در دوره های حضوری و آنلاین در این اواخر پررنگ تر شده است. و مدعی است که این متقاضیان بیشتر تمایل دارند تا پس از یادگیری زبان در خارج از کشور تحصیل و یا کار کنند.
علاقمندی جوانا، دخترا، پسرا بیشتر بر این هستند که از کشور افغانستان به بیرون تحصیل کنند، درس بخوانند و متقاضیان زبانهای خارجی مثل زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبان‌های دیگر کشورها بیشتر است و علاقمندا روز به روز بیشتر شده میره، ولی متاسفانه مشکل اصلی است که مکان آموزشی به شکل حضوری وجود نداره. اکثریت کسایی که علاقمند تحصیل هستند از طریق آنلاین آموزش زبان می‌بینند.
ذبیح‌الله سادات مدیر مسئول کورس زبان‌های خارجی استنفورد در کابل نیز مدعی است که قبلا بیشتر متقاضیان یادگیری زبان‌های خارجی به هدف پیدا کردن شغل در مؤسسات خارجی در افغانستان با آنان مراجعه می‌کردند، اما اکنون بیشتر به هدف مهاجرت و بیرون شدن از کشور این هدف را دنبال می‌کنند.
اما متأسفانه در رژیم جدید افغانستان اکثریت شاگردای ما اونایی هستن و علاقمندای هستن که فقط میخوان به هدف ای که کشور ترک کنن و در یکی از کشورهای خارجی پناهنده شون، در آنجا به این خاطر میخوانن و قبلا به اهداف پیدا کردن شغل ها و همچنان کار کردن در یکی از موسسات خارجی بود.
شمار از آگاهان در بخش آموزش معتقدند که جوانان افغان به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده احساس میکنند که فرصت های شغلی و تحصیلی در داخل کشور محدود است و از این رو به دنبال فرصت ها در کشورهای دیگر میگردند. فردین فرهمند فعال آموزش بر رادیو آزادی گفت جوانان به ویژه دختران دیگر از این که در افغانستان آینده تحصیلی و کاری داشته باشند ناامید شدند.
روپاشی خیلی از زمینه‌های کاری در افغانستان وجود داشت. حالا جوانان افغانستان که مهمترین و بزرگترین قشر کاری در جامعه افغانستان را تشکیل می‌دادند، به بهانه‌های مختلف از کشور فرار می‌کنند که حالا این بهانه‌ها چی تحصیلی باشد، چی کاری و سایر موارد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دیگه که بوده باشه، نخستین ضربه این به اصطلاح فرار جوانان از کشور، حالا چی قاچاق و یا چی به شکل قانونی، و پیکر جامعه افغانستان است که البته به آینده های پیشرفت و ترقی افغانستان ضربه مهلک و خطرناکی خواهد داشت.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی برای دختران بسته شدند. همچنین زنان از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمام مؤسسات غیر دولتی منع شده و محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی آنها اعمال شده است. همچنان ده ها هزار افغان در بیش از 3 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی به طور قانونی و غیر قانونی خود را به کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه و کشورهای اروپایی رسانیدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است که همه پناهجویان افغان را فوراً آزاد کنند. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که سال نو برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با حملات شبانه و آزار و اذیت توسط پلیس این کشور همراه بوده و صدها پناهجوی افغان به طور غیر قانونی بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در سال 2024 به دلیل تشدید سرکوب زنان و دختران و اقلیت‌ها توسط طالبان بدتر شده است. این نهاد در گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشری در بیش از 100 کشور بررسی شده است، روز پنجشنبه 27 جدی گفت که طالبان روزنامه‌نگاران و منتقدین را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدید را بر رسانه‌ها اعمال کرده. محکمه در پاکستان عمران خان صدراعظم سابق و بشرا بی بی همسرش را در یک پرونده تاریخی فساد مجرم شناخته است. قاضی نصیر جاوید دعنا ضمن اعلام حکم 14 سال حبس برای عمران خان و 7 سال برای همسرش گفت که محکمه پرونده خود را ثابت کرده و عمران خان مجرم شناخته شده است. کابینه اسرائیل روز جمعه برای نهایی کردن توافق با گروه شبه نظامی حماس برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این در حال است که نگرانی‌ها در مورد تأخیر احتمالی آتش بس که روز چهارشنبه اعلام شد مطرح شده است. وزارت گردشگری چین روز جمعه اعلان کرد که آمادگی‌ها را برای اثرگیری سفرهای گروهی گردشگران از شانگهای و ولایت فوجیان به تایوان در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد. تایوان از این اقدام استقبال کرده است. چین و تایوان پس از ختم بحران ناشی از شیوع کووید 19 بر سر زمان و چگونگی بازگشت گردشگران چینی به این جزیره که چینان را بخش از قلمرو خود می‌داند اختلاف نظر داشتند.
مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمان ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاهای رای میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی، به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1358 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. تحصیلات ما در مکتب و دسترسی سلامتی خاندی ستامازی کابل در مکتب خلاص کردیم و پانتونه در پانتونه غزنفر طب متوسطه کابل 2 سال در اوجه خاندیم و 2 سال دیگه در پانتون شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابل ماستر هستم، قابل لسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر و مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم، به خاطر کمی قابلیت انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما. ما در مرکز سیدی چه قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است، سرقابله دی چه قره‌باغ. اینجا وظیفه میکنم.
نه ها، همی 10 سال را در می کلینیک کار کردین یا یکی جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه دمیده سال فقط به مدت 6 ماه 7 ماه در کلینیک شفاخانه چهارسیا رفته بودم، با چون مردم زیاد طرفدار ما بود ما را پس دوباره قره‌باغ آوردن. ما پس قره‌باغ من دیگه می جاستم تا جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنین و یکی از مرکزهای صحی سکی از مرکز شهر دور سک حداقل در نقاط دوردست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر است؟
میزان مراجعه زن بسیار به حد زیاد است، چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود یک ذره مردم پیسه‌دار بودن میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن، وسایلات ما نداشتن، چون حالا وضع خودشان خوب نیست و مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کسی تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نقد بگیر، قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها،
خوشحالم
بخشم. در کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگه؟ شماری نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهرمند میشوند؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خوب 70,000 است، منطقه ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب از کوی صافی از بگرام دار میدان نگه چارکار مچون پارچه ده و پارچه 12 انسا میگرد خود پروان از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن این منطقه مریضا میگم، از کافیسا نکتخ مریض ما داشتیم که آمده بوده قشب و خانی مولانت کرد بس رفت خانم.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا میایه مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نمیخوام، من تو بسیار زیاد راست میان پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میای یا این بعضی هم مثلا پیاده میان مثلا راه طولانی را پیاده؟
در نزدیکای مثلا که قره‌باغ باشه قریه قره‌باغ زیادترش پیاده میان، به خاطر چون نخصات خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان، و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کافیسای جا میان و موتر دارن در موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین به خصوص زنا، مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما این بخش نسوه اولادی است که مریضایی که به ولادت می ما تداویش هم می کنیم، باز 6 ساعت نگاهش می کنیم، بعد 6 ساعت رخصتش می کنیم، هم برش مشوره می دیم، در باری فان برانینگ هم برش گفت می زنیم، در باری شیردی گفت می زنیم، در باری باکسن هم برش هم گفت می زنیم، دیگه پیش ما 6 ساعت بسر باشه. دیگه شفاخانه ما چی داره؟ داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن، دیگه بخش هم زیاد مریضا می هست، جرایی ما 24 ساعت است. دیگه دو دانه دکتر جراح داریم، مگه مثلا مریض ولادت نکرد با شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی که مثلا چگونه دهی شیردهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکانشان، یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چی هم داریم؟ چپترک هم داریم بشانشان میدیم، دیگه به زبان خوشم ما گفت میزنیم، مثلا پشتو میگن ما هم باشون پشتو گفت میزنیم، قسم بشان میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بیترین شیر است، هم ارزان است، هم آماده است، هم هر ساعت که بخوایی دادن میزنیم به تفلک، دیگه داینت تفلت بسیار تفلت اوشار زکی به دنیا میگه، اگر کوشش کنیم شیری خود را بدید بسیار مهم است. بازی قسم بشان که میگیم بازگف ما را قبول میگنن، میگه درست داکتر سید میگه بطر ما قبول میگیریم، زیادتر شیر نمیداد، ما بهش مشوره دادیم گفته شیری در مساعد اول شروع کردم بشان دادم.
اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یعنی کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن که امو دقیقه وقت تفران پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما برشان مشوره میتیم برشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول را در بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن، نمیداشتن باشن، ما برشان که میگیم با آگاهی پیدا میکنن، و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش برباری هر چیز معلومات میدم، برباری واکسین، برباری تبرکلوز، برباری خونریزی های بعد از ولادت، اینی گفت پارا کشد شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر برشان میدیم.
با این مراجعین که شما صحبت میکنین مقصد بخصوص کسایی که از نقاط دور دست میان چی میگن؟ در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خی ندارن، چون بیچاره در بسیار بیخواهی که هستن. زیادتر خانمها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن، زیادتر در خانه وادت میگرن، زیادتر از سبب خونریزی شدید بیچاره از بین میره میمرن، چون که ترانسپورت نیست گروه تشفاخانه انتقال بدن. باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است اونه بیچاره یاد پیاده میان یاد کراچی میارنشانه به اولادت. باز ما خدمات بشفاق میکدیم دیم کل مشکل میتونم خورد است. اگر به مریضایی که دور دست باشه که ترانسپور داده شوه یا تعداد قابل سایبان زیاد شوه، این چیزی مکه مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگای قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی، ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیلی، ما فضا خدای شفاخانه ما هیچ وافیات مادر نداریم، منطقه نوزاد است، چون از بیت پروی مادرهایشان است، مادرکرانهایشان است، طفل مادر به دکتر نمیبرن، برشان توجه نمی کنن، طفل یک دو روزه در بعد مادر فوت میباشه اما میگن خیلی بلاک وقت تو بوره شده، نوزاد فوت داره اما مادر فضا خدا نداریم، به حساب مادر فوت نداریم، به حساب نوزاد ما یکی دو تا فوت میباشه که تولد میشن.
آها، از همین اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماه است، در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم. ادیم شروع ماه همه تا همه یاد را
20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علت که شفاخانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات های ایلسی خود پورا نکرده، با اون خاطر طفلاش هم زایی شده و کس بهش مشوره نداده که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر طفلاش هم فوت شده. اون طفل بانداره که میه طفلاش هم فوت شده فقط به دنیا میه.
شما که با این مراجعین و بیماران در تماس هستین، یا چقدر اطلاعات صحی دارن؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینیم مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن، ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده. این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه ایمسیش مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما پولیکاسیشو برش میدیم، مثلا مشکل ایجوهی میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله ما دیفرخر داریم، بدن بخشی او رو برش میدیم و اتاق داخله روان میکنیم، باز دیگه کارش دکتر سایوی داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هیمدی هم هست، باز او مشکلاتشو حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار میباشه، از 20 مریض هم از 15 مریض ولادت میده، اما صبح رخصتی نداره. این یک مشکل اساسی قابله است که باید قابله استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنه. صبح هم که وقت 8 بعد قسمی اتاق ولادت هم میدیم، بعد از او در اتاق پا میده و فارم پلنینگ در بخش پروسیجر میباشیم یا بخش اوپیدی میباشیم تا بعد 3:30 بعد تایم رخصتی ماست ما کار میکنیم. فرداش دوباره پس قابل مشه همی بشه بخانه خود مراجع میکنیم. دیگه تقاضای ما همیست که باید اقل قابله ها باید زیاد شود. دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود. یک روز باید رخصت باشن. این همی تقاضای مزمی شما همی است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم. یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دوامدار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه. بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما 4 قابله شفا خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیش خرابا، 20 بستر است، در 20 بستر 4 قابله می باشه و 5 نرس. و نرس ها خصوصا در اتاق عاجل مصروف هستن، گاهی وقت کمک میکنن گاهی وقت نه. 4 یک قابله است اما یک نرس یک خاله شب نوکری میده. بس
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست؟ چون شما عمرن اونجا کار میکنین و شاهد هستین.
نه خیلی نه کم بود خونیست، کارشان به فضل خدا پیش میره، هیچ شکر کلام مریض از پیش ما خدای نخواسته خراب نشده، کارشان میشه، منطقه از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میدر اصاب ما راحت میشه، دیگه کدام در حساب خدمات چون سختگی وجود نمیه، اما خدمات درشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شوه یا یکی یک شفاخانه دیگه یک منطقی جور شوه که اصلا هیچ مزار رفته نمیدارم، اون کل مریضه در اون شفاخانه مراجعه میکنه، اون مریضه از مرگ میر کم میشه، به خدمات سیبشان میشه، تمام کارشان خوبتر اجرا میشه. اگه یک شفاخانه دیگه جور شوه برشان جای دور دست که شفاخانه ما زیادتر دور است، مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنکو اون قلعه نصر اینجا شفاخانه که باشه بهتر برشان.
ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت عوض کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه چون نمیشه ما کسی مثل ما بسیار کار کنم نیت در سال آمرادم برس خداوند است، بعد از او بجای ما باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان ما میباشیم تو نوری من باشیم برسیم مریض کار کنیم و لازم شبتیم با آدمی کارم یک سن کاری دارم تا 45 سالگی یا 50 سالگی در تقال قابل برابر میشن، بعد از ما که کار کنن شما بگید.
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار به خاطر از اینکه اول مریض می مریض اموت علای مریضی چک میشه، فشار دیده میشه، اطلاع طفل مالا میشه که طفل به کدام وضعیت است، بعد از این کارهایش خلاص شد بعد دوسی افتاده میشه پورتوگراف میشه، بعد از این مریض رادت کرد اموکروسی شیردیش گفته میشه واکسیدیش گفته میشه، بعد از اون بازی نمی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب رادت از پی ال سی است دیگه، کتاب ام اس پی پیش بعد از رادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسید میرسانیم، اونو میگه یک نفر که نمیقدر درازستان از طرف شو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین، یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پابند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گفت بزنه، چی خواست نکنه، حتی مریض زلط نکنه، اینی یک شایسته یک قابل است، قابلی که میربان بود زبان خوب داشت، اما مریضم با بسیار آسانی وقت میگنه در اختلاش نمیرم، یعنی که قابلی که بدماشی کرد مریض آلمغار کرد گفت شگوش حتما و مریض خودش خود دولت است که جگر کنه های میگه مجبور میشم نمیشم، یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره، این در پی پیش میره خونزی میکنه، امی شایسته یک قابله همیست که باید روش کردار خوب داشته باشه با مریض خود.
شما این بحثی رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده، بخصوص در مراکزی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرسها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته، شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکزی سیهی از دیگه قابله ها یا نرسها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله مثلا با شفاخانه ما دیش خرابه هست پایین تک دیش میره بچه کورت هست، وقتی که مریض اوجا میره و میگن شده شما وقت دارین یا عملیات میشین جا با موافقه که با عملیات دوانده کرده پیش شما میره، وقتی که ما میخواییم ماینیش که بسیار بزبی از خواب از خواب در قصه منا شده میده خاطر گدید که عملیات میشین بازونو تو چیا داره، مثلا شفاخانه ما میره بچه کود برامون تو غیبت ما را مجا میکنن، منطب مریض خو مریض از حد باش بکنی حتما یک شکایت دارم، تو نیست آدم سرکست از آدم پوره باشه بری، یعنی من شکایت ندارم و انسان است آدم فرشته خو نیست که خطا نکننی، منطب مریض هر قدر که نازم بدی در مراجع در کدام مرکزی دیگه بره از قابله و دفتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله، خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همین بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم، تقدیرنامه بر ما داده، بسیار خوش شدیم، هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میتن، تقدیرنامه میتن، چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم من تقدیر میکنم، قابله صاحبای دیگه هم تقدیر میکنم، از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد، اما سوپروایزر ما بسیار بخوبی امر ما گپ میزنه، بسیار هر چیزی که داشته باشیم با بسیار خوبی اجرا میکنن، من از سوپروایزرای خودم خوش هستم از دفتر و زیاد ما تقدیر میکنم، کمی کار خوب میکنیم آزال اکتر دامان بر ما میدن میگن باش بیا تشویق شد و دیگه می خوشبختیم از تقدیمش و صلاح دفتر.
خاطره شخصاً اضافه از این مواردی که اشاره کردین، مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیش بینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه، چنین یک چیزی هم دارین در خاطرتان؟
بله آدمی نوکری قبلی ما یک خانم عملباری بود، جبربچه بود، ولادت میکرد. او شوهر شاله بود، ما عملیات میکنم. من گفتم بیادم امین آمد زدگیم بس خدا وانه. تا بخواست به خدا کنم امین عملباری چیز عملیات نکنم، ولادت میکنم. امین آدم سلمانی دیگر من اگر پایت اعتماد دارم توکل به خدا ما امین میمون با بود زیاد ما دعا کردم. خدا یکتم تو من شرمنده نکنی که ما عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه. با فضل خدا طفلکش جو سرطمند بچه یک پیدا شد. اونو بسیار خاطری خوش از به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برو ترولادت میتن تفتام زنده می باشه. این پیش بیره باش کردم. اما فضل خدا طفل زنده بودم زیاد خوش هستم. نمی یک خاطری خوش با من هست. زیاد خوش شدم که پیش آمورده من در روگوی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من است که بازم نمیشم نوکری من قرار نمی داشته باشم. مریضه که 11 باری حامد من بودم معاینه کردم گفتم که تو تا 8 بشه وقت داری. این به اتاق پنسی رفت اوجا خدا که چی کار کرد دردش زیاد شد ولادت کرد. اما تصادفی که از او دایت بود من وقتی که معاینش کردم گفتم خواهر جان سایه تفت شونده نمیدارم. گفت نیش کنم من زیاد چربو دارم من میفهم دفت مزنده مفتا من خشون نشنیدی مقصد با دوا نکنی. با دنمو معمی خاطره امی بود که با تفش پیدا شد تفش پاوچولگی پیدا شد. اما شوهر از او بسیار مرا به حجی درکن کرد که من او تو دستان روالی گرد میزنیم من او تو دختر مرا کشتی من در حال که اخش شدیفت او دفتم بیادر قردم اگر من می کشتم تفلیخ قبصر نمی بود. تفلش شایدگی داشت کابوتی داشت کتم اینی قسم اسید تفلیخ تو 3-4 روز پیش در بعد مادر رو فرق دادم تو مرا مکم نگی اونم اون شوهر مرا به حد امی آدم جیدر کن داریم این خاطره بعدم بود که دون مردکه من دیده بودم بسیار دیگر گپای گپ بعدم مرا گفت دیگر اگر می کمد من امروز دستان والی گپ می زنم ایران منی من امروز دو چی بگویم. امی بسیار خاطره بعدم واقعا زیاد گریم کردم بخاطر امی کار زیادم.
یک بس را که پیشتر شما یاد کردین که یک از بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود، بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده؟ مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر از سیدیش همون تو عیاد بود. هیچ کدام فوتی هم نداشت. کلش جوان دخترش عروسی کرده بود بچیش هم عروسی کرده بود اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود. بود بکن بچه اینم یک تا موچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا برای کسی برای 2 بار 12 و 13 بار زایمان میکنه این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکهایشان؟
وقتی که خانم از این 5 بار که اولادت میگره خانم درست میده علایم خطر برای زیاد نزدیک میباشه و این که 13 اومد دیگه خود فکر کن که فقط بیرگی دیگه ازرای پالیسش استاد از خلاص و خداوند کمکشان میکنه خلاص میشن اولادت میکنن اول خرایمشان بسیار پیر میباشه دیگه نمیتونه که پس دورت خلاص کنن جمع شده از خونریزی جلوگیری شده با فضل خدا اون مریضا دیگه خداوند پیششان از خونریزی هم نمیکنن پاک سفر اولادت میکنن میرن خانه خدا. خطرات زیاد درشان واقعی میشن.
توصیه شما به این خانم ها چی است؟
ما به این خانم ها توصیه میکنیم که باید از یک میتود فامیلنگ استفاده کنن اما نمیکنن. میگن چون شوهر من خوش داره که من اولاد بیارم و ما نمیتونیم تشان بزرگ تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق کنی یا ایدی با تطبیق کنی نمیتونیم گفته برش برشان 6 رقم میتود برشان تشریح میکنیم که حضرت کدام که انتخاب کرد اما رو برش تطبیق میکنن اما یک انتخاب نمیکنن. میگن در شرایط اسلام گناس ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم. بعد ما برشان چیز نمیگیم میخوایش
توصیه شما به عنوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
امی نکات رعایت را باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند. هر ما باید فشار شد چک شود دیگه خونشان معاینه شود هر ما باید فولیک اسید دیگه تعیین شود گروه خونشان چقدر مقدار خون دارن هر ملاقاتی که میاد دوباره چک شود خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکرده و اینی گپا رو باید یک خانمی که 13 و 14 است باید نظر داشته باشه دیگه خصوصا فشارش این خانمایی که 13 و 14 مولاد میارن این حتما در کرمسی ها میره بعد از ولادت بازی نمی اگر پیش یکی تداوی شود فشار دیده شود دوای فشار داشته باشن اونا دهی ده کرمسی ها هیچ وقت بشن واقعی نمیشه. اگر نیک از منسر خانی خود بیه و که ملاقات نداشته باشه دیگه اون مریض مشکل است.
از من بعد را در دفعه پیش هم میره دیگه لمسه هم میشه دیگه فشاش هم من قرار کنترول کنیم دوباره پای نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار سگ مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی سگ و در پیش در نزد بیشتر بیمارتان هست چی هست در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود پوره کنن دیگه دسترسی در ترانسپورت داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن دیگه بخاطر از اینکه اولادت یک پولیسی نارمال است اما هدف دارن از غیر نارمال میشه. ما بهشون میگیم که وقتی که یک آدم باشه کمبرش هم گروپش باشه یک تصمیم گیرنده خوب باشه دازه تصمیم بگیره که ها عملیات شو یا دفتن روانش کریم کابل تو تصمیم بگیره ها دیگه همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیره اینمی دفعه باید در نظر داشته باشه.
آن از لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه‌شان کردین مشکلاتی عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود از من خانمم خراب میشه. اقتصاد ضعیف از یا خانما رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، اینمی یکانه در چی از یک اقتصادشان است، اقتصاد ضعیف شده است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و خصوص برای زنان باردار و حامله.
من از خانمای حامله‌دار می تقاضا دارم که لطفا وقتی که حمل میگیرین با کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما براتون تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون را پوره کنین، دوایی که براتون میدیم از دوایتون استفاده کنین، اندکترین اختلاس یا اندکترین خطر براتون واقع شد آج شفاخانه خود برسانین، در خانه نشینین به گفت خوشو تا نکنین که باش خوشو بگه یکی نه خیر است ما هم قسم بودم تو هم جور میشی قسم نکنین، حتما به شفاخانه خود برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس همه پیام به خانمهای حامله‌دار همی است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
چشمای چارویدم تو را خواهم دید، ناله پرسوزم تو را خواهم، هستی و امیدم تو را خواهم، دلم پیغان دارد آسمان را.